أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در ذهن این مسئله بود که فرمودند و یجوز نکاح العمه والخامه والخاله علی بنت الاخ والاخت، با اینکه جایز نبود نکاح بنت الاخ والاخت علی العمه والخاله الا باذنهما، اما در عکس مسئله من اینیست جایزون مطلقا. و این کانت الامت و الخاله جاهلتین، ولو امه و خاله ای رو که حالا داره عقد میکنه ندانند که این دختر برادرش زن اولشونه یا دختر خواهرش زن اولشه، این ازدواج سابق او را ندانسته باشند. ولو کانت و این کانت الامت و الخاله جاهلتین. دلیل این مطلب اطلاق روایاته، تزوج الامت و الخاله کذا. حالا شرط نداشت که اگر علما و با علم این کارو بکنن یا نه جاهل باشن و بدون علم این کار رو انجام بدن، کم نه اگر عالم باشن پس اذن خود این عمه و خاله هست، یعنی خودشون دارن میگن ولو اون دختر برادر و خواهرت هم زن تو بوده باشد، اما اگر جاهل باشن این اذن ضمنی وجود ندارد، این شرط نیست. اطلاق روایات در مقابل اون صدر اینه که نه کن نه در اینجا این چنین اذنی اصلا لازم نیست. تا حالا در یه صورتش ضمناً باشه و در یک صورت نبوده باشد. این تعبیر را و این کانت الامت و الخاله جاهلتین، عروه هم دارد میفرماید انه الاقوا، بنابر اقوا در جهلش هم فرق نمی کنه. سلام میکن وقتی عروه تعبیر میکند به اقوا، اشعار به این دارد که قول دیگری هم هست که از عقل ضعیف و اون این که نه جهل و علمش تفاوت میکنه و در صورت جهل درست نیست. این مطلب چیزیست که مسالک مطرح فرموده و نسبت به مسالک داده می شود. در مسالک هست این عبارت، در مسالک اینجور تعبیر می کنه، میگه یشترطو علم الداخله به کون المدخول علیها زوجته. اینی که حالا دوم می خواد زن این شخص بشود و داخل در این خانواده این جمع بشود، بدانه به این که اون مدخول علیها، اون خواهر برادر به دختر برادر، دختر خواهر که این داره وارد بر او می شود، دخول در اینجا به معنای ورود در این جمع، دخول در این جمع، بداند که او زوجش است، مشروط به این شرط. و الا اگر نداند لم یسه، نه درست نیست. بعد اشاره می کند به بیان مرحوم محقق در شرایع، میگه والمصنف اطلق الجواز. مصنف در این مورد عمه و خاله بعد پسر دختر برادر و خواهر جایزون اطلق مطلقا فرمود، شرط نکرد به علمهما و هو محمولون باید این عبارتش رو حمل کنیم که عبارت محقق را محمولون علا رزت داخله، که نه راضیست به این کار. مثلا ثم علا تقدیر جهله ها، حالا اگر فرض کردیم اون داخل جاهل بود بالحال، فهل یقع العقد باطلا، عقد این عمه و خاله می شود باطل، ام یتوقف عقد داخلت علا رضاها، یا وابسته به اینه که بعد که بهش بگیم راضی باشه که انه اجازه بده، ام عقدها و عقد المدخول علیها، یا این که نه هم عقد خودش و هم عقد مدخول علیها متوقف بر رضاشه، که اگر راضی نشد ممکن اون عقد سابقی رو باطلش کنه و از بین ببرد. اوجهن اوجهها الوسط، صحت شد صحت ولو با جهل، بطلان الا برضاها، یا مخیر به این که عقد خودش رو اجازه بده یا عقد اون اولی را. اوجهها الوسط که بگیم نه اون عقد متوقف است بر رضای خودش. این بیانی است که مرحوم صاحب مسالک داره، ولی عمده این است که این حرف دلیلی ندارد جز یه مطلب.
بچه سوم که بخواد عقد مثلا دختر خواهرش میده باطل باشه، یعنی میتونه فسخش
کنه
یا باید طلاق بده؟
نه خیلی فسخ میکنه، بله، تا عدم رضاش به هم میخوره، مثل بیه مثل بیه فضولی. بله 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 قصه خوردی؟ همچون خیلی با تحصر این جواب رو میشنه.
چندین سالی رو ممکن با دختر خواهر ازدواج،
حالا اون چندین سال عشقش تموم شده، حالا به همش میزنه، خودش اومده این دو عمه رو گرفته بر همین کار. نه نه، شوهره از دست اون به اصطلاح مشکل داره باهاش و میخواد از دستش خلاص بشه، میره عمش رو میگیره، اشغال داره. مستند مرحوم صاحب مسالک در این مطلب روایتیست که بهش استناد می کند، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تزوج الخال والعم على بنت الاخ و بنت الاخت بغیر اذنهما، لا تزوج الخال والعم على بنت الاخ و بنت الاخت بعد از او به غیر اذنهما. به غیر اذنهما یعنی چی؟ بناهن بر این که بگیم ضمیر بر میگرده به خاله و عمه، و الا این تابو داشت که ضمیر برگرده به بنت الاخ و بنت الاخت، چون اونی که اولی بوده اجازه هم ندادن، از اونم اجازه نگرفتن. نه خیر، نه بگیم لا تزوج به غیر ازدواج، این همون مطلبی که در عکسش بود، لا تزوج الامت و لا تزوج بنت الاخ و الاخت علی الامت و الخاله الا به اذنهما، عکسش هم همینطور، ولی هر دو جا برگرده اذنهما به اذن عمه و خاله. این به ایشون اینطور میگه بناهن به این که ضمیر به اونجا برگرده.
این معنی نداره باشه حالی که به موقع ازدواج با عمه و خاله اجازه بگیرد از این عمه و خاله که
که رضایت داشته باشه. نمیدونسته که این دختر برادرش مثلا زنشه، نمیرفت مزاحمش بشه، نه بهش بگی ازش اجازه بگیره که با اینکه اینطوره
اگر راضی نمیشه اصلا.
این فرمایش شما آقای مجیدی، این فرمایش شما ولو چند دقیقه هم دیر تشریف آوردید، این فرمایش شما نشون میده که دیشب روش فکر نکردی، یعنی رو این فکرها نخوابیدی. چرا یعنی چطور در عکسش نیاز داره؟
همین روایت داشتم و در عکسش اشکال نداره.
بله. این ادعای مرحوم صاحب مساله چندین روایت هم داشته باشی این میشه مقیدش؟ تقیید میزنه. حالا عمده این است که این روایت همون روایت محمد ابن مسلمی است که قبلا خوندیم با این تعبیر: لا تزوج ابن الاخ والاخت علی الامت والخاله بغیر اذنهما و تزوج الامت والخاله علی ابن الاخ والاخت و تزوج. لا نداره این لا، توی نقل صاحب مسالک پیدا شده. بله در جوامع حدیث تهذیب جاهای دیگه که اصل این حدیث روایت، نه این لا رو نداره. حالا این اشتباه چگونه در کلام صاحب مسالک پیدا شده؟ منشأ این زیادتی لا در کلام ایشون چگونه بوده است؟ این از گاهی پیش می اومد، به خصوص در زمانهای سابق که مثل حالا کتب چاپی به اصطلاح تصحیح شده اینجور که نبود، هی نسخ بود، خطی، نسخه های خطی، نسخه های خطی. گاهی یه لای مال سطر قبل اشتباهاً جا میموند، زیرش مینوشتن مال سطر قبل، بعد خیال میکردن این مال این سطره، جز این سطر بعدی به حساب میامد. بله آقا، وسط کلام نیست، درست سر جاشه. ولا تزوج خیلی هم سر جاش واقع شده. یه لا، حالا اگر فرض کنید همین روایت محمد ابن مسلم صدرش لا تزوج ابن الاخ والاخت علی الامت والخاله بغیر اذنه ما، راوی اون نسخهی که ای رو می نوشت لاشو یادش رفت، اومد گذاشت لاش، وقتی میخواست بذاره اونجا یه خود پایین نوشت، سطرش به هم چسبیده بود. در قرائت بعدی این لا جز سطر پایین خونده شد. از اینجور تصحیف ها، تغییر ها در این کتب قدیم خطی ها زیاد پیدا میشه. ممکن اینجور بوده، ولی اون چی که هست اینه که این نقل طبعا برای ما حجیت نداره، چون اون چی که حجت اونیست که در کتب حدیث نقل شده و تصحیح شده، و اون نشان دهنده این است که نه، اینجا کلمه لا نداریم. بله؟ نه اونجا طبق روایات بسیار، روایات زیاد لا تزوج در اون مورد چند تا بود؟ 5-6 تا روایت خوندیم، همه اونا لا تزوج بود در اون قسمتش. اونم همینطور، نه اونم همینطور، اگر به اون عقریبم برگرده، نه اونم شرط نیست. صحبت اینه که اونم شرط نیست، نه اصلا روایت محمد ابن مسلم خودش و روایات دیگر مشابهش این دوتا رو بینشون مقابله قرار دادن که در اونجا از شرطه و در اینجا از شرط نیست، تقابل با ادگر قرار دادن. بلا؟ بله اون حکمتنه، حکمتن هم که درشتی نیست. بله تعبیر کردن، تعبیر کردن اقوا، اطلاق روایت کافیه. علاوه بر این، آدمی که دو روز غیبت کرده باشه چند روز باید چی نگه؟ جریمه میشه.
پس آقایم هیچ چه نگید،
چه بهتر.
درسته، مجاز بود.
حالا ایشون میخواد اون دو روز خودش لاپوشونی کنه، در همون لا رو میذاره لاش.
ایشون فرموده و دوبه هم
نه با اجازه، پس بفهمید با عذر. در هر حال پس این مسئله اصل مرحوم صاحب مسالک حالا دنبال می کند این نکته ای رو که ذیل بش دنبال کرده در حرف متن، و لیس لهم الخیار لا فی فسخ عقد انفسهما ولا فی فسخ عقد بنت الاخ والاخت علی الاقوا. نه، این عقد اینها درسته، ولو کانتا جاهلتین، و حق فسخ هم ندارن، نه عقد خودشون رو و نه عقد اون دختر برادر و خواهر را. این عبارت اشاره به احتمالات دیگری است که در کلام صاحب مسالک مطرح شده بود. عبارت صاحب مسالک رو که خوندیم ذیلش این بود: ثم علی تقدیر جهل ما بالحال فهل یقع العقد باطلا ام یتوقف عقد داخله علی رضاها. چه اگر راضی نشه عقد خودش رو فسخ کنه، باطل کنه؟ ام عقدها و عقد المدخول علیها، هر دوشون این اجازش به دست این دومی بوده باشد. این سه احتمال، این دو احتمال اول و سوم هم تو کلام ایشون هست که در این عبارت میخوان اون دو احتمال رو هم نفی کنن. البته صاحب مسالک خودش احتمال سوم را که اجازه خودش و اون زن قبلیش هم به دست او باشد خودش نفی کرده و میگه جواز عقد داخله مشروط است به رضای خودش، اما فلا وجه لابطالهی بدونه و عقد سابقه قد حکم به صحته و لزومه. عقد سابقی رو که اون زمان مشکلی نداشت حد شد به اینکه صحیح است و لازمه، قبل العقد ثانی فیستصحب، اگه شک بکنی فیستصحب، فالحق فی ذلک للداخله، بله نسبت به خودش، تتخیر فی عقد نفسها بین فسخهی و رضا به مصاحبت المدخول علیها و کون و رضاها شرطن فی صحت الجمع. اینی که رضا شرط صحت جمعه، لا یدل علی عکس از ید من ذلک، یعنی همین جمع خودش اضافه بشود، این شرطش رضای خودش، فرض کنیم اون قول، اما دیگه موجب نمیشه که اختیار داشته باشه نسبت به اون عقد سابقی. پس بنابراین این متن درسته که حق فسخی ندارد به اطلاق دلیل گذشته و نسبت نه به خودش و نه به اون اشخاص دیگر، ولا فی فسخ عقد بنت الاخ والاخت علی الاقوا. بله، این که حرف خوبیه مسلم، این قسمتش که خب مورد تسلیم آقایون هم هست، همه این تیکه دوم. حالا اون مطلب دیگه ایست که اول به اطلاق روایت رد کردیم و که این روایت رو نداریم، ثانیاً اون قسمت بعد اون احتمالاً مخدوشون به این مطلب، بله اون حرف خوبیست، اون حرف مورد تسالوم هم هست، بلی که
خود عقلین با چهلشون خیار داشته باشم عقل خودشون رو به هم بزنن حرف خوبیست.
کیا؟
همه رو خالف
بله، ولی دلیل میخواد. به چه دلیل؟ حرف خوبیه. میدونم به حرف خوبیه.
بله.
احترامشون خودشون اومده. باشه. میدونم جاهلن به این که اونا رو داره. ولا احترامشون که الان به اذنه ما عقد شده. بله از اون نظر جاهلن. ولی که الان احترام با اوناست، مثل اونی نیست که مال بعد باشه و موارده بر اونها باشه. در این مطلب فیستصحب، حالا مرحوم صاحب مسالک فرموده یه وجه بهتری هم دارد که بعدها حالا ضمن این مسائل بعد اشاره می کنیم، اینجا اصلا نیاز به استصحاب نداره. عقد اولی وقتی وقع صحیحاً معنای صحت عقد اوفو بالعقود دائماً، اصلا خودش توی دوام توی خودش خابیده، نیاز به استصحاب نداره. بنابراین اون عقد مقتضای خودش اینی که ادامه داشته باشه، شک نباید که شک بکنی، به عموم دلیلش مراجعه میشه، نیاز به استصحاب و نوبت به استصحاب نمیرسه. مسئله دهم، دو سه تا مسئله پشت سر هم داریم از فروع همین مسئله عمه و خاله. در عروه هم همچنین فروعی مطرح کرده. حالا متن وسیله رو بخونیم این فروع رو، ببینیم فروع دیگری که سید مطرح کرده لازم طرح بشه یا نه. البته مرحوم سید حالا در این فروع گاهی به مناسبت بحث اما پیش میاد، کنیز و امثال اینها، خب اینها رو در وسیله مرحوم آستابرسن همه را حذف کرد. آیا غیر از این اون چی که حالا اینجا مطرح میشه و غیر از اون چی که مربوط به اما میشود سید فرض دیگری فرع دیگری دارد یا ندارد؟ اینا رو بعد مقایسه میکنیم عبارتش رو. مسئله دهم یکی از فروع، لا فرق فی العمت والخاله بین الدنیا من هما و العلیا، از ظاهر انه لا فرق کز عمه و خاله خودش باشه، ادون دنیا یا عمه و خاله طبقات بالا، عمه و خاله پدرش، عمه و خاله مادرش و همچنین، لا فرق. چرا؟ مبنیان اینجا دیگه شرح نمیدم، بحثی که در اول محرمات به نسب گذشت، حرمت علیکم امهاتکم، امهات بلا واسطه یا ام الام، ام الاب، ام ام الام، ام اب الام و همچنین، اونجا یه بحث نسبتاً مصطفایی مطرح کردیم مستفاد از ادله روایات و ادله و کلمات لغویین، اینه که ظاهر ام نمیخواد به عنوان مجاز، نه استعاره نمیخواد، ظاهر ام اعم از همه این طبقات، آدم ابوالبشر، حوای ام البشر با همه وسائطش، ابو امند حقیقتا واقعا حالا قرائنش اونجا و همچنین اینو بیشتر در کلمه اونجا مطرح کردیم و شواهدش را بعدم فقها گفتن. اون عناوین سبعه دیگری هم که یعد من المحرمات به نسب همه این چنینه، چه معل واسطش چه بلا واسطش. این بس میشه موکول و مبتنی بر اون مبنا. کلن هر جا صحبت و امثال اینا میشه یا اون نسبهای دیگر یشمل و معل واسطه را هم اختصاص به بلا واسطش ندارد. بنابراین لا فرق فی العمت و الخاله بین الدنیا من هما و العلیا، اون دست پایینی یا دست بالایی، عمه 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 پدر عمه مادر و همچنین. کما انه لا فرق بین نسبیین من هما و رضاعیین، عمه نسبی باشد یا عمه رضایی باشد، براد خواهر پدرشه ولی خواهر رضایی پدرش، میشه پس عمه رضایی او، یا خواهر مادرشه اما خواهر رضایی مادرش که میشه خاله رضایی این دختر. اینها هم همین حکم درش جاری است که لا تزوجان علی الامت والخاله، نمیتونه این دختر رو بگیره بعد از اینکه اون امه یا خاله رضایی در حواله نکاح اوست و الان زنشه. این از کجا؟ این دلیلش همون عموم ادله رضا، یحرم من النسب ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، همون دلیل عام است که شامل این مورد هم می شود. در این حال بعضیا مثل علامه در قواعد و غیره او اقتصار کردن، گفتن نه لازم اقتصار کنیم بر متیقن فی الخروج عن عموم الحل، ولی جوابش همون عموم ظهور عموم و عم و امثال این هاست که در جای خودش گفته شده. حالا اون احترامم میشه معید این مطلب، اون تعلیل به عنوان تعیید میشود در اینجا. اینم یه مسئله. نخه با واسطه بودنشه. نخه. نه 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 سنشون مطرح نیست، ولو کانه سن این عمه و خاله کوچیکتر از خود این دخترها اونم میشه. نه اونش نه 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 خیلی نه نه اشکال داره. بله 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 نه اونش تفاوته.
اگر با واسطه شامل بشه اون عنوان دنتور شامل میشه یا نه؟
بله 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 تقابل داره با هم. بله بله همونطور که اون عمشه ولو با دو سه تا واسطه، اینم بنت الاخ اونه ولو بالواسطه. شما الان در بنت الاخ مسلم حرامون ولو حتما بلا واسطه. ما در اونجا که میگی چی؟ اونجا هم همینطور. در تمام این محرمات به نسب این علیا و دنیا هم اونجا ذکر شده. مسئله یازدهم، حالا ازا ازنتا ثم رجعتا عن الاذن، عمه و خاله اجازه دادن این رفت دختر برادرش و دختر خواهرشون رو گرفت. چند شب که گذشت پشیمون شدن، دیدن نو که اومد به بازار کهنه شود دلازار، اونم با تفاوت سنی و اون خصوصیاتی که طبعا درشون هست. نا دیگه تخصصیش با شما سایی نیستشون کارت داده شما. از اذنشون برگشتن. آیا این تأثیری میگذارد یا نه؟ در متن میفرماین فانکان الرجوع بعد العقد لم یؤثر فی البطلان. اگر بعد از عقد برگشته این اثری ندارد، که این عبارت رو سید در عروه هم دارد، چون دلیلی نداریم بر تأثیر این رجوعش. لو فرز شک کم بکنیم یستصحب بقاء الاثر به حاله، یعنی صحت عقد این دختر برادر و خواهر، بل لا حاجت به استصحاب، چنون که اشاره کردیم، چون وقتی که عقد وقع صحیحن و در اون وقت با اذن عمه و خاله بود، شارع هم امضا کرد این عقد را به همون شکلی که واقع شده، رفع این عقد دلیل میخواد. طلاق، موت، نمیدونم ارتداد، امثال اینها، یه دلیلی پیش بیاد و واقع بشه، عارضی که اینو برطرف کنه. و الا عقد وقتی وقع یقتضی اثر مستمر را، اثر دائمی را. یه وقتی بیعی که واقع میشه میگیم خب احل الله البیع، تموم شد دیگه، هر روز نمیگیم حالا بازم ملک این آقای خریدار هست یا نیست. چه دلیلی دارید بر ملکیت این مثلا؟ نه، ملک شد. این ملکیت یقتضی استمرار، که شیخ هم در مقاصد در همین بحث ملکیت خیلی جاها بهش اشاره میکنه، جایی که پیش میاد که خود اون ملکیتی که حادث میشه بل به این مثلا، یک ملکیت مستمره، یک ملکیت آنما نیست که لحظه بعدش و لحظه بعدش و اینا هر کدوم نیاز به دلیل و به اصطلاح بکسل و تقویت داشته باشه. نه، همونی که به وجود آمده دائمیست، مگر این که رافع بیاد. رافعی هم دلیل برش نداریم، رافعی هم نیامده در فرض مورد بحث ما. پس این اثری ندارد اگر رجوع بعد العقد باشه. و انکان قبله، اما اگر چنانچه نه، هنوز قبل العقده، اجازه داد که اون دختر برادر و خواهر رو عقد کنه اما هنوز عقد نکرده، فکراشو کرد، پشیمون شد، گفت نه 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 این کارو نکن. و انکان قبله بطل الاذن السابق، اون اجازه قبلی می شود باطل، عدول از اون اجازه یجعله کل عدم. نه، الان حین العقد که تو الان میخوای عقد کنی باید به رضای او باشه، و الان دیگه به رضای او نیست. اون وقتی راضی بود اثری برش مترتب نشد، عقد نکردی، الان دیگه راضی نیست. همه جا، جاهایی که اذن کسی شرطه، همین طوره. اگر اذن مثلا برای ورود به خانه او داد، خب تا وقتی اذن داده یجوز، اما اگر از این اذنش برگشت، نه دیگه جایز نیست. و فلو لم یبلغه الرجوع، حالا اگر فرض کردیم واقعا هنوز در حالی که عقد نکرده این از اذنش برگشت، اما خبری به او نرسید به این مرد و رفت عقد کرد، بعد فهمید که در اون زمان رجوع کرده بوده، این عقد حالا چه حکمی دارد؟ فلولم یبلغه الرجوع و تزوجه توقف صحته علی الاجازه اللاحقه. یه عقدی خونده کل فضولی، صحتش نیاز به این داره که بعدن اجازه بده، یعنی اون اذن قبلی که صادر شده بوده و ثبوتن قبل العقد بوده است لا یؤثر، رجوعش هم قبل العقد بوده، رجوع قبل العقد بوده دیگه اون اذن لا یؤثر در صحت این عقد، ثبوتن عقد باطلون ولو او خبر نداشته است. برای اینکه اونی که شرط ثبوت اذنه، واقع اذنه، نه توهم الاذن. توهم بود، برای اینکه اولش اذن بود ولی رفت کرد، رجوع کرد فرد، رجوع کرد، رجوع که شد یجعله کل عدم، هیچی دیگه نبود. بنابراین وقع العقد وقتی که خیال اذن بوده، توهم و گمان اذن بوده، یا علم و قطع بوده، شش تا هم قطع بوده ولی حالا معلوم شد خلاف واقع بوده،
خلاف واقع نبوده، اون برگشته،
برگشته، پس اون وقت عقد چی؟
برگشته،
اذن نبوده، حین العقد اذن وجود نداشته، حکمم تابع واقعه. بله، یه جا ما داریم مشابه این مطلب در مورد وکیله، اگر کسی دیگری را وکیل کرد در انجام کاری و وکیل رفت دنبال این کار، این آقا از این وکالت منصرف شد، موکل شاهدم گرفت افرادی رو که ببینید من او رو سلب کردم وکالتشو، ولی اون وکیل خبر نشد و رفت کارشو انجام داد، اونجا فعلش صحیحه و یقع و ان وکالتن. گاهی اینجا رو یقاسو با اونجا که پس اینجا هم عقدش صحیحه چون خبر نداشته از برگشتش، ولی این قیاسون اونجا هم خلاف قاعده است، در واقع وکالت نداشته، از جانب مالک نبوده، در این حال شارع مقدس در اون مورد این حکم رو فرموده. حالا علتش هم چیه نمیدونیم. حالا یه مساله عامه در باب وکالت دیده شارع اونجا رو اجازه داده، اما این نمیشه اینجا را مقایسه کرد به اون، دلیلی نداریم. و انما هو من القیاس ولا یقال به. خب پس بنابراین اینم یقع عقدش باطل،
یه باطلی که لاحقه درستش نمیده،
بله
یه باطلی که جزای لاحقه درستش،
همون باطلی که روایت گفت عقده باطل، که اونجا گفتی معنا کردیم باطل، در اینجا در بحث عقد فضولی گفته میشه بطلانه، نه بطلانه بالکل، قابل تصحیح. مسئله دوازدهم از ظاهر، حالا این مسئله قابل نقاشیست، از ظاهر ان اعتبار اذنهما لیس حق لهما کل خیار حتی یسقط بالاسقاط فلو اشترط فی ضمن عقدهما ان لا یکون لهما ذلک لم یؤثر شیئا. مسئله حالا سوالش اینه، اگر این آقا عمه یا خاله رو داشت تزویج میکرد، همون اولش ضمن عقد تزویجشون بهشون گفت من احتمالاً بعدش دختر خاله یا دختر خواهر یا دختر برادر تو رو بخوام بگیرم، تو از حالا شرط میکنم با چه حقی نداشته باشی، حقی نداشته باشی، حق اجازه خودت را اسقاط کن. آیا این اسقاط میشه و دیگه حق نداره یا نه؟ یه مطلبی است اوائل بیع مکاسب شیخ بل مناسبه مطرح می کند تو همون سطرای اول تعریف بیع، که مال قابل معاوضه است اما حق هم قابل معاوضه است یا نه. به این مناسبت یه بحثی میاد که اصلا حق یعنی چی، ماهیتش چیه و آیا فرق است بین حق و مال یا نه. به همین مناسبت در اونجا حواشی مختلفی بر مکاسب هست، حاشیه مرحوم سید، حاشیه مرحوم هاشم حسین، حاشیه مرحوم آخوند، دیگران بعدها هم همچنین، در رابطه با اینکه تفاوت حق و ملک چیه، فرق این مال و حق چیه، دو ماهیته، دو چیزه یا نه دویت نداره. هر دوی اینها به جعل شارع، حالا یا جعل قانونگذار در هر قانونی جعلیست که این ملک این آقاست، این خانه یا فلان حق، حق اونه، اینم جعلیه. منشأ حق جعل ما، قانونگذار جعل شارعه. حالا مناشیش یه جهاتی را قانون، قانونگذار، شارعه در نظر میگیره، به اون حسابا جعل میکنه این رو. میاییم در یه رساله حقوق، حق پدر بر پسر، حق مادر بر پسر، حق چنین چنان، این حقوق متعدد، حق المؤمن علی المؤمن و امثال اینها تعبیر میشه این چنین. حقیقت حق با ملک و مال چه تفاوتی دارد؟ اونجا باید به خصوص اگر یادتون باشه مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی ضمن حاشیه بر مکاسبش در حاشیه یه رساله‌ای که مستقلاً نوشته شده درباره تفاوت حق و ملک در اونجا چاپ شده، خودش یه رساله 5-6 صفحه، یه صفحات بزرگ، مشخصاتش، خصوصیاتش، نمیدونم چی وقت دیدید اصلا یا ندیدید مکاسب خوندن. آیا واقعا بین اینا تفاوتی هست یا نه؟ ادعی میفرماید نه، اصلا بین اینها تفاوتی نیست، حق و ملک هر دو امره بید شارع، چیزی که هست شارع دو جور قرار میده، یه جور این که اختیارش رو قرار میده، این رو به دست اون طرف زیه صاحبه، اونو اسمش میذاریم حق، یه جا اونجایی که نه این اختیار رو به اون نمیده اسمشو میذاریم حکم. فرق بین حق و حکم، اینو حکم شارعه. در حقیقت از اثر این دوتا لفظ پیدا میشود، این تفاوت این دو لفظ ناشی از نحوه حکم و اثری که در این دوتا حکم هست، بین اینها تفاوت پیدا میشه. که این رو مرحوم آقای خویی بحثشون هم در اینجا مبنی بر این بنا گذاشتن به اصطلاح. بله حق و حکم، بله که اونا از ما بله. بله بله اما اگر بریم در ماهیتش و بگیم نه ماهیتشون با هم فرق داره و این اثر اثر اون ماهیته، تفاوت در زیربناست نه صرفا ناشی از این حکم، اون وقت نتیجه بحث چی میشه و اینجا چه باید گفت دیگه آقای مجیدی صداش که در اومد اجازه نمیده.